استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روزه شما خوش. زرغونه منگل استم با تفصیل موضوعات خبری روز. در نشست امنیتی اخیر لوی درستیزان چند کشور در کابل روی مبارزه علیه تروریسم تاکید شد. دلیل اصلی استعفای نجیب الله آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که آمادگی ها به خاطر برگزاری یک انتخابات شفاف جریان دارد و اظهارات وزیر دفاع آمریکا در مورد کشته شدن چند سرباز قراردادی روسی در حمله هوایی آمریکا در سوریه. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
سفیر امریکا در ناتو میگوید پاکستان باید در پایان بخشیدن به فعالیت‌های تخریبکارانه طالبان با امریکا و ناتو همکاری کند. مقام‌های امنیتی اروزگان میگویند در نتیجه یک درگیری میان نیروهای افغان و شورشان طالب به طرفین تلفات وارد شده است. یک مرد امریکایی افغان الاصل که با کارگزاری بمها در یک ناحیه شهر نیویورک در سال 2016 متهم شده بود به حبس ابد محکوم شد. و وزیر دفاع امریکا میگوید کدام خبر از کشته شدن عساکر قراردادی روس در حملات اخیر امریکا در سوریه دریافت نکرده است. مشروع اخبار. سفیر امریکا در ناتو میگوید پاکستان باید در پایان بخشیدن به فعالیت‌های تخریبکارانه طالبان با امریکا و ناتو همکاری کند. که بیلی همچنین که دیروز در بروکسل قبل از آغاز جلسه وزرای دفاع ناتو صحبت می کرد گفت پاکستان باید برای توقف فعالیت‌های مخرب طالبان با امریکا و ناتو کار کند. از سوی دیگر ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو که وی نیز در بروکسل صحبت می کرد از تجربه های این پیمان در افغانستان یادآوری نموده گفت که تقویت قوای افغان در مبارزه علیه تروریسم اهمیت کلیدی دارد. مقام‌های امنیتی اروزگان می‌گویند در نتیجه یک درگیری میان نیروهای افغان و شورشان طالب به طرفین تلفات وارد شده است. درگیری دیشب در مربوطات ولسوالی چنارتو رخ داده است. اختر محمد، قماندان امنیه ولسوالی چنارتو، امروز به رادیو آزادی گفت که طالبان بر شمار از پوسته‌های امنیتی حمله کردند که در نتیجه یک پلیس و سه تن از شورشان کشته شدند. او گفته که یک پلیس دیگر زخمی شده است. به گفته قماندان اختر محمد، وضعیت در چنارتو اکنون به حالت عادی برگشته است. طالبان هنوز در این مورد تبصره نکردند. یک مرد امریکایی افغان الاصل که با کارگزاری بمها در یک ناحیه شهر نیویورک در سال 2016 متهم شده بود به حبس ابد محکوم شد. محکمه فدرالی ناحیه منهاتن نیویورک دیروز احمد خان رحیمی را به دست داشتن در انفجار که در نتیجه آن 30 نفر زخمی شد محکوم نمود. یک بم دیگری که او جابجا ساخته بود انفجار نکرد. رحیمی 30 ساله امریکایی متولد افغانستان است. او در ماه اکتبر گذشته در همه 8 مورد اتهام که بر وی وارد شده بود به شمول استفاده از اسلحه کشتار دستجمی و بمگذاری در یک مکان عام مجرم شناخته شده بود. قاضی ریچارد برمن گفت که رحیمی کدام توضیح برای اعمال خود ارائه نکرد تا به مجازات کمتر از دو بار حبس محکوم شود. احمد رحیمی در محکمه گفته است که نسبت به کسی کینه و نفرت در دل ندارد، ولی از تجربه زندگی خود دریافته است که میان جمعیت مسلمانان و مردم امریکا چرا ناامیدی و نفرت وجود دارد. او گفته است که چون سیمای یک مسلمان را داشته هنگام سفر از سوی مقامات اذیت شده است. وزیر دفاع امریکا میگوید که کدام خبر از کشته شدن چند سرباز قراردادی روس در حمله های هوایی امریکا در سوریه را دریافت نکرده است. جم متیز گفت که خبرهای رسانه ها در این مورد را دیده است. او گفت که در رسانه ها در این مورد گزارش های موجود است، اما من چنین اطلاعی دریافت نکردم که نظامیان روسی یا غیر روسی قراردادی روسیه در میان کشته شدگان شامل بوده باشند. وزیر دفاع آمریکا افزود که قماندانی مرکزی وزارت دفاع چنین خبری را دریافت نکرده است. وزارت دفاع آمریکا میگوید در هفتم ماه فوریه زمان بر نیروهای مسلح طرفدار حکومت سوریه در دیر زور حمله کردند که حدود 500 تن آنها گرد هم آمده بودند تا بر شورشیان مخالف حکومت سوریه و مشاورین آمریکایی عملیاتشان را آغاز کنند. مقام‌های آمریکایی گفتند در این حمله حدود 100 نفر از نیروهای حامی رژیم سوریه کشته شده، ولی در مورد هویتشان چیزی نگفتند. کرملین در مورد این خبر برخی از رسانه‌ها ابراز بی‌اطلاعی کرده و وزارت دفاع روسیه گفته که هیچ یک از سربازان این کشور در منطقه حضور نداشتند. پایان اخبار.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می‌شنوید. در نشست امنیتی اخیر لیدرستیزان چند کشور در کابل روی مبارزه علیه تروریسم تاکید شد.
ټول هیوادونو په دې ټینګار کولو چې په دې دواړو مسلو کې باید یو د بل سره مرسته وکړو، چې هم د تروریسم مخه ونیول شي او هم د مخدراتو د قاچاق مخه ونیول شي.
دلیل اصلی استعفای نجیب الله آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان:
زه هیڅ کله هم د خپل وجدان شخص نه اوریدو لپاره خپل غوږو کې د بې مسؤلیتۍ کومه نه اېشتم. زما هر کار د وجدان په ږغ پیل کېږي.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که آمادگی ها به خاطر برگزاری یک انتخابات شفاف جریان دارد. و اظهارات وزیر دفاع آمریکا در مورد کشته شدن چند سرباز قراردادی روسی در حمله هوایی آمریکا در سوریه. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگلستم رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. وزارت دفاع افغانستان گفته که در نشست امنیتی دو روزی برخی از کشورها در کابل تاکید شد که بر ضد تروریسم و مواد مخدر باید مبارزه مشترک و جدی صورت بگیره. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که کشورهای آسیای میانه هم از تروریسم نگرانی دارن و خواهان محو پدیده تروریسم هستن. در این حال کارشناس های امنیتی میگن که برای بسته شدن پناهگاه های تروریسم فشارهای امریکا، ناتو و کشورهای منطقه بر پاکستان باید افزایش بیافه. نسیم شفق جزئیات داره.
با تقدیم سلام، در نشست دو روزه لیدرستیزان و مقامات امنیتی 12 کشور که به ابتکار قماندانی مرکزی آمریکا در کابل را اندازی شده بود، بر مبارزه جدی و مشترک علیه تروریسم و مواد مخدر تاکید شده است. وزارت دفاع افغانستان با ابراز این مطلب میگوید که تروریسم و مواد مخدر نگرانی های منطقه‌ای و جهانی را برانگیخته و همه با یک صدا خواهان مبارزه راستین با این دو پدیده هستند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه با رادیو آزادی گفت اشتراک کننده های این نشست همکاری در امر مبارزه با تروریسم و مواد مخدر را حتمی دانستند و تاکید کردند که از هر راه ممکن باید جلو آن گرفته شود. وی میگوید همه کشورها تاکید کردند که در این دو مسئله باید با یک دیگر کمک نماییم تا از تروریسم و قاچاق مواد مخدر جلوگیری شود. در این رابطه همه اشتراک کننده ها هم نظر بودند. همچنان بر این نیز تاکید صورت گرفت که هر کشور وظیفه دارد تا در این زمینه کاملا و درست عمل کند. در نشست دو روزه امنیتی که از سوی قماندانی مرکزی آمریکا در کابل را اندازی شده بود و دیروز پایان یافت، لیدرستیزان و مقامات امنیتی افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی اشتراک کرده بودند. جنرال جان نیکالسن، قماندان عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، رهبری این نشست را بر عهده داشت. سخنگوی این نیروها گفته است که این نشست برای مقامات ارشد نظامی منطقه یک فرصت بود تا همکاریشان را در زمینه بهبود وضعیت امنیتی افغانستان و منطقه بیشتر سازند. در این حال شماری از کارشناسان امنیتی با اشاره به این نشست میگویند که کشورهای منطقه به خصوص کشورهای آسیای میانه از گسترش تروریسم به شدت نگران هستند و قاچاق مواد مخدر نیز برای آنان دردسر پنداشته می شود. عتیق الله امرخیل، یکی از این کارشناسان، به رادیو آزادی گفت که این نشست در امر مبارزه با تروریسم و مواد مخدر تاثیرگذار است، اما وی در زمینه مبارزه با تروریسم بر افزایش فشارهای منطقه و جهان بر پاکستان تاکید دارد.
در با مقابل مراکز تروریسم باید مبارزه جدی صورت بگیرد. همین کشورهایی که در این جای اشتراک کردند هم بر ضد تروریسم و قاچاق مواد مخدر بودند و بر ضد از مراکز اصلی تروریسم بودند. این یک نوع فشار بود، ولی مسئله اساسی باز سر امریکا و ناتو است. ضروری است که امریکا و ناتو فشار خود را زیاد بکنند.
از سوی هم اردوی پاکستان با نشر اعلامیه به نقل از قمر جاوید باجوا، لویدرستیز اردوی آن کشور که در این نشست اشتراک داشت، گفته است که پاکستان در خاکش لانه های تروریسم را از بین برده و تلاشهایش در این مورد همچنان ادامه دارد. این در حال است که حکومت افغانستان همواره گفته است که تروریسم ریشه در پاکستان دارد و تا زمانی که پناهگاه های این پدیده در آن کشور از بین برده نشود، تهدیدات تروریسم نیز در افغانستان و منطقه از بین نخواهد رفت. امریکا نیز در این اواخر فشارهایش را بر پاکستان افزایش داده و گفته است که اسلام آباد باید سیاستهای دوگانه اش را کنار گذاشته و در برابر تروریسم جدی و صادقانه عمل کند. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
در این حال شمار از کارشناس های امنیتی نشست دیروز و پریروز در کابل هم مهم می دانند، اما تأکید دارند که بهترین راه مبارزه با تروریسم بسته کردن مراکز تروریسم در پاکستان است. جنرال عتیق الله امرخیل، یکی از این کارشناس ها، به رادیو آزادی گفت که امریکا، ناتو و کشورهای منطقه باید برای از بین بردن مراکز تروریسم فشارها بر پاکستان افزایش بدن. باز هم همکارم نسیم شفق با جنرال امرخیل صحبت کرده و نخست ازش در مورد اهمیت نشست دیروز و پریروز امنیتی در کابل پرسیده.
نشست نظامی ها مخصوصا از کشورهایی که اونا حراس از تروریسم داره و صراحت هم گفتن که اینا حراس دارن که مبادا از خاک افغانستان تروریسم کشور از اینا سرایت بکنه، به معنی از این که یک تدابیر جدی و اساسی گرفته میشه به خاطر از بین بردن تروریسم و قاچاق مواد مخدری که در کشورها البته جریان داره. به این خاطر از این دارای اهمیت نظامی هست، به این معنی که یک مبارزه مشترک به وجود میاد، ولی به صراحت گفته نشد که مراکز عمده و اساسی تروریسم در خاک پاکستان باید از بین برده شد، بلکه قمر جاوید باجوا در اینجا گفت که تمام مراکز تروریسم از خاک پاکستان پاکسازی شده و از قسمت کوتاه مخالفینی که در خط دیورند و یا نزدیک قرارداد واقع است ما اونا را هم از بین میبریم، در حالی که اینا دروغ میگن.
جنرال سه، پیش از این بارها گفته شده و این حالا یقینی است که مراکز تروریسم در پاکستان است و شما در جریان هستین که امریکا هم فشارهای خود را بالای پاکستان افزایش داده، امین نشست که برگزار شد از لویدرستیزای چندین کشور، فکر نمیکنید خودش به نحو یک نوع فشار بالای پاکستان است و تایید میکنید که باید پاکستان هم مبارزه با تروریسم را بیشتر بسازه؟
من فکر میکنم که همه از این افکار را داشتن و در لابلای سیاست و گفتارشان هم اگر صریح نگفتن، ولی در لابلای گفتارشان واضح شد که با مقابل مراکز تروریسم باید مبارزه جدی صورت بگیره. در پشاور مرکز است، در میرانشاه مرکز است، در کراچی مرکز است، در کویته مرکز است و اشخاص آسادن طوره که لیستش لیدرسی افغانستان به این تقدیم کرده بود باید ایره میگفت. امریکا فشارهای خود تلری که ما میخواستیم مقدر زیاد نباشه.
خب افغانستان جمع ایالات متحده امریکا و همچنان کشورهای آسیای میانه که به شکل از اشکال نگرانی دارند از متضرر شدن از فعالیت‌های تروریستی در افغانستان و همچنان مواد مخدر، اینا چقدر میتونند در امر مبارزه با تروریسم و از بین بردن مراکز تروریسم در پاکستان و همچنان جلوگیری از قاچاق مواد مخدر میتونند فشار بر پاکستان بیارند، با چی باید بکنند؟
بالکل امی که کشورهای آسیای میانه یقینا با سبقت در این جلسه اشتراک کرده بودند، سفرسری کشور یکی هم همین است که همه کشورهایی که در این جلسه اشتراک کردند همه بر ضد تروریسم و قاچاق مواد مخدر بودند و بر ضد از مراکز اصلی تروریسم بودند. بنان این احساس شد این یک نوع فشار بود، ولی پاکستان هنوز هم از این مسئل شانه خالی میکنه و به دروگویی میپردنه. مگر ذکر میکنم که ماهیت یعنی جلسه فشار بوده والا پاکستان، ولی مسئله اساسی باز سر امریکا و ناتو است. ضروری است که امریکا و ناتو فشار خود زیاد بکنه.
جنرال عتیق الله مرخیل کارشناس امور سیاسی بود. شنونده عزیز، حال نوبت میرسه به چند خبر اقتصادی از همکارم آرزو غیاسی.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که گفتگوها با پاکستان در مورد بازنمودن راه ترخم و اسپین بولدک برای صادرات افغانستان جریان دارد. به اساس گزارش ها از یک ماه به این سو، پاکستان دروازه هایش را برای صادرات افغانستان مسدود کرده و همکنون در ترخم و بولدک صدها کانتینر مملو از میوه تازه، میوه خشک و پنبه متوقف است. سیام الدین فسلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که اگر گفتگوها در زمینه با پاکستان نتیجه ندهد، صادرات افغانستان با آن کشور را متوقف خواهند کرد و از حکومت می‌خواهد تا در برابر پاکستان عمل بالمثل را انجام دهد. این در حال است که اموال صادراتی پاکستان از راه افغانستان به سادگی آسیای میانه می‌رسد. ریاست زراعت ولایت لغمان میگوید که سال جاری در ولسوالی های مختلف این ولایت در 540 جریب زمین باغ ساخته شده است. محمد جمیل خوشحال رئیس این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت که قرار بود تا در ولسوالی های دولت شاه، بادپاخ، الینگار و علیشنگ لغمان در 700 جریب زمین باغ احداث میشد، اما به دلیل کمبود نهال های مسمر این رقم به 450 جریب زمین کاهش یافت. وی میگوید که باغداری میتواند بدیل خوبی به کشت کوکنار شده و به دهقان سود مالی خوبی برسد. این هم نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقی 1100 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1600 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی و یک لیتر تیل پترول 46 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 47 افغانی به فروش میرسد و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده چونین مبادله می شود. یک دلار آمریکایی 69 افغانی و 10 پول، یک یورو 85 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی، یک ریال سعودی 18 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 612 افغانی.
با تشکر از همکارم آرزو غیاسی. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان که استعفای خود یک ماه پیش به رئیس جمهور غنی پیشکش کرده بود گفته استعفا نامه‌اش توسط یک حلقه خاص به رئیس جمهور نرسیده. میفهمین چرا؟ تا دقایق بعد به شما میگیم. ولی حال گزارش مهم بین المللی. وزیر دفاع امریکا گفته که در مورد کشته شدن چند سرباز قراردادی روس در حملات هوایی امریکا در سوریه خبر را دریافت نکرده. جیم ماتیس گفته که خبرهای رسانه ها را در مورد کشته شدن این افراد در سوریه دیده. همکارم جکفر احمدی در استدیوز. جکفر جان، جزئیات بیشتر اظهارات آقای ماتیس از دهی مورد چیست؟
تشکر از شما زرغونه جان. طوری که شما هم گفتین، وزیر دفاع ایالات متحده افزوده است که در رسانه ها در این مورد گزارش های موجود است، اما خودش چنین اطلاع دریافت نکرده که نظامیان روس یا غیر روسی قراردادی در میان کشته شدگان شامل بوده باشند. جیم ماتیس گفته که قماندانی مرکزی امریکا یا وزارت دفاع این کشور چنین خبری را دریافت نکردند. پنتاگون میگوید در هفتم ماه روان میلادی زمان بر نیروهای مسلح طرفدار حکومت سوریه در منطقه دیرزور سوریه حمله کردند که حدود 500 تن آنها گرده هم آمده بودند تا بر شورشیان مخالف حکومت سوریه و مشاورین آمریکایی عملیاتشان را آغاز کنند. مقام‌های آمریکایی گفتند که در این حمله حدود 100 سرباز کشته شدند، اما در مورد هویت آنها چیز نگفتند.
خب خود کرملین در این مورد چی تبصره کرده؟
سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد این خبر برخی از رسانه‌ها ابراز بی‌اطلاعی کرده. وزارت دفاع روسیه نیز گفته که هیچ یک از سربازان این کشور در منطقه یعنی در دیرزور حضور نداشتند. به گفته این وزارت جنگجویان طرفدار حکومت سوریه ممکن در جهت هماهنگ ساختن فعالیت‌هایشان با اردوی سوریه ناکام شده باشند. بر اساس گزارش رسانه‌ها و آنچرا خویشاوندان و همکاران سربازان روسی قراردادی گفتند، ممکن ده‌ها تن از روس‌ها در رویداد 7 فوریه کشته شده باشند. همزمان با این یک گروه مستقر در مسکو که از دخالت روسیه در مناقشات در سوریه و اوکراین نظارت می کند به روز دوشنبه 3 روس را شناسایی کرد که به گفتهش در میان کشته شدگان حمله یک هفته پیش امریکا شامل هستند. مقام های اردوی امریکا گفتند که در جریان این حمله با اردوی روسیه در تماس بودند. به گفته ای آنها این تماس از طریق خط تلفنی مخصوص برقرار شده بود که به هدف جلوگیری از رویدادهای خصومت آمیز میان دو طرف تشکیل شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نجیب‌الله آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان که استعفای خود یک ماه پیش بر رئیس جمهور غنی پیشکش کرده بود، گفته که استعفا نامه‌اش توسط یک حلقه خاص بر رئیس جمهور نرسیده. آقای آزاد گفته که در استعفانامه خود از رئیس جمهور در اشاره به بی‌کفایتی های موجود در بعض دفاتر ارگ خواهان امتحان شده بود، ولی یک حلقه خاص که در گذشته هم از اونا نام برده شده از ترس امتحان و بر بقای خود استعفانامه شه از رسیدن بر رئیس جمهور غنی جلوگیری کردند. آقای آزاد امروز این اعلان استعفایش گفت که اقدام به دلایل وجدانی میکنه و تنگ شدن حلقه کاریش توسط همی حلقه خاص در ارگ دیگه برش قابل پذیرش نیست. حلقه که برای بقای خود تحصیل کرده ها و افراد شایسته را در ارگ منصبی می سازه.
چه بقیه استعفا که یه لنډ جمله مالی کرده را ما به جمهور رئیس صاحب پوش دیدی چیز ما او د ویاند ریاست د ماوینینو د مطبوعات ریاست د مشرتابه او په کل کې د جمهوری ریاست د رسنو د مسول څخه امتحان واخیستل سي او دا کافي زه ستاسو سره د استعفا شریکوم. همدغه یوازنۍ جمله همدغه یو دلیل سو چې زما استعفا ته رئیس جمهور را ونه رسېده او دا استعفا ما په 23 د جوي جمهور رئیس ته استولې ده چې زما سره ټول اسناد ټول شواهد شته.
آقای آزاد ایره هم گفت که به هیچ وجه نمیخواه بحث های منفی را در رسانه ها بر ضد رهبری حکومت ایجاد کنه و در این موضوع فقط و فقط به وجدان خود اشاره کرد.
زه هیچ کله هم د خپل وجدان د شخص نه اوریدو لپاره خپل وجو کې د بی مسؤلیتۍ کوم بنه یشتم. زما هر کار د وجدان پر ژغ پیل کیږي او هر حرکت مې د وجدان قطب نما تعقیبوي. په همدې اساس نن تاسو ته اعلان کوم چې زه قلباً او وجدانن د هغه دوو کسانو تعهد زه کامل ایمان لرم د یو بوته رهبري او ریاست لاندې زه خپلو خلکو ته د خدمت لپاره ژمن ځم یم او وم به. او هغه دوه کسان ښاغلی جمهور رئیس او ښاغلی د بعضو دلایلو پر بنسټ نن زه د جمهوري ریاست د مرستیال وایم د څوکۍ څخه استعفا کوم.
آقای آزاد همچنان گفت که امی القی خاص در ارگ ریاست جمهوری کارت دخولش به ارگ تمدید نکردن و به او در یک ماه گذشته اجازه دخول در ارگ ندادن و بعد از این که خبر شدن که امروز اعلان استعفا می کنم گفتن آزاد به دلیل غیابت طولانی از کار برکنار شده. آقای آزاد بار بار از این حلقه یاد کرد ولی نام کسی را نگرفت و گفت که اسناد و شواهد در آینده با رهبری حکومت و یا افراد صادق در حکومت و با مردم شریک می سازم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، حال با امروز می فهمین والنتاینز دی یا روز بین المللی عاشق است. همکارم جاوید نعیمی مطلب جالب را در مورد این روز، البته در مورد تاریخچه این روز تهیه کرده، با هم شنویم.
در هنگام جنگ‌های شدید در امپراتوری روم، باورها بر این بود که سربازان مجرد بهتر از آنهایی که زن و فرزند دارند می‌جنگند و نیروی بیشتر دارند. این دوره برمی‌گردد به قرن سوم میلادی، هنگامی که کلودیوس دوم فرمانروای امپراتوری روم بود. وی دستور می‌داد که برای حفظ قدرتش جنگجویان نتوانند ازدواج کنند. روایت ها بر امین است که در آن هنگام کشیش به نام والنتاین می زیسته. این کشیش عقیده داشت که حکم امپراتور روم غیر عادلانه است. به امین خاطر او به عقد سربازان رومی با دختران محبوبشان اقدام کرد. بعد از چند کلودیوس از موضوع آگاه شد و والنتاین را به مرگ محکوم کرد. ریشه این حرف بیشتر جنبه افسانه ای دارد. در بخش دیگر هم گفته شده که کشیش والنتاین عاشق دختر زندانبان خودش بوده و هنگامی که از محکوم شدن خود به مرگ آگاه می شود، نامه برای امان دختر می فرستد و در پایانش می نویسد از طرف والنتاین تو.
الهم پیغام های شماره از شنونده های رادیو آزادی را مشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
احمد فرید هستم از ولسوال خبیر ولایت دایکندی. شکایت داشتم از حکومتی مرکزی که امسال برای ولسوال خبیر حتی یک پروژه هم نظر گرفته نشده و توازن کسایی که در ولایت کار میکنه در نظر نگرفته. در سند بودجه حتی یک پروژه هم برای ولسوال خبیر وجود نداره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم خدمت کارمندان رادیو آزادی. این جانب حسین از ولایت دایکندی خدمت شما مطرح شدیم. بنده یک تن از معلولین فلج می باشم که مشکلات ما خیلی زیاد است. لطفاً مشکلات ما را با گوش مسئولین و دفتر سلیم سرخ برسانید. وقتی ما از دایکندی حرکت می‌کنیم به طرف کابل، خیلی برای ما دشوار و سخت می باشد. ما تا از اینجا به کابل بریم و برگردیم بالاخره یا با زخم بستر صد تا مشکلات دیگر دچار می شویم. لطفا شما خواهش مندیم صدای ما را به گوش مسئولین و به گوش مسئولین دفتر سلیم سرخ در کابل برسانید. و السلام علیکم.
سلام و احترامات صمیمانه تمام شنوندگان تقدیم می دارم. بعد از تقدیم سلام ها پیام مرا به مراجعی که رفت خواهند رسانید. محترم ها یک تعداد از خواهران مسلمان کشور ما که در اطراف زندگی می کند، اکثر آنها قربانی رسوم و عادات ناپسند و غیر اسلامی در آتش بی‌عدالتی می سوزند. آنها در وقت دفاع از حقوقشان نمی دانند که از کدام طریق به مراجع ظرف در این مورد اطلاع دهند. یگانه راهی که به شکل نسبی در دسترس آنها می باشند عبارت از تلفن موبایل است که از همین طریق به مراجع ظرف احوال دهند، ولی نمرات مشخص مسئولین را ندارند. بناهن از مسئولین مربوطه خواهشمندم که از نمرات مشخص را در اوقات مشخص از طریق رسانه های افلاسی نشر نموده که همین خواهران شکمدیده ما صدای خود را از همین ادرس به مسئولین رسانیده بتوانند. با احترام.
پیام شما نظر شماست.
تا لحظات بعد برنامه هفته بار مبارزه بر ضد مواد مخدره آماده نشر به شما داریم، ولی حال ساعت 1:30 است. همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرها با شماست.
مقام های امنیتی اروزگان می گویند در نتیجه یک درگیری میان نیروهای افغان و شورشیان طالب به طرفین تلفات وارد شده است. درگیری دیشب در مربوطات ولسوالی چنارتو رخ داده است. یک مرد امریکایی افغان الاصل که با کارگزاری بمها در یک ناحیه شهر نیویورک در سال 2016 متهم شده بود به حبس ابد محکوم شد. محکمه فدرالی ناحیه منهاتن نیویورک دیروز احمد خان رحیمی را به دست داشتن در انفجاری که در نتیجه آن 30 نفر زخمی شد محکوم نمود. و وزیر دفاع آمریکا میگوید کدام خبر از کشته شدن عساکر قراردادی روس در حملات اخیر آمریکا در سوریه دریافت نکرده است.
کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام بر شما. خوشحالم که باز هم من عبادالله حنانزی در برنامه این هفته کاروان زهر با شما هستم. امید است که تا پایان برنامه مرا همراهی کنید. ماموریت حمایت قاطع یا ناتو در افغانستان میگوید که عملیات هوایی بر ضد کارخانه های تولید مواد مخدر و منابع مالی طالبان را پس از هلمند به شمال افغانستان نیز گسترش دادند. این و چندین مطلب دیگر را در ادامه برنامه خواهیم شنید. اما حالا هم مهمترین رویدادهای یک هفته گذشته را از همکار ما نیلاب نظیری میشنویم.
چهار تن به اتهام قاچاق صدها کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار دستگیر شدند. نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله، به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت پلیس ننگرهار به روز سه شنبه طی دو مورد عملیات 404 کیلوگرم چرس را در ولسوالی سرخرود هنگام کشف کردند که قاچاقبران می‌خواستند آن را توسط دو موتر به دورهم قاچاق کنند. آقای دانش می‌گوید که در پیوند با قاچاق این مواد چهار تن دستگیر شدند. قابل یادآوری است که پلیس از آغاز سال روان تا حال 214 تن مواد مختلف النوع را از 34 ولایت کشور کشف کرده اند و 2457 تن به اتهام قاچاق آن نیز بازداشت شدند. پلیس از قاچاق 41 کیلوگرم هیروئین در ولایت بغلان جلوگیری کرد. اکرام الدین سری، قمندان امنی بغلان، به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت این 41 کیلوگرم هیروئین در یک موتر تیلری جاسازی شده بود و قرار بود از ولایت بغلان به کابل قاچاق گردد، اما در مربوطات شهر پلخمری از سوی پلیس کشف و ضبط شد.
موتر نو توربو تانکری است که مقدار 41 کیلو 500 گرم هیروئین که در توربو جابجا شده بود کشف و ضبط بکنن. یک نفر مظنون در رابطه به قضیه گرفتار شده و جریاناتش باید طی مراحل قانونیش به ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده خواهد شد.
در پیوند به قاچاق این مواد، راننده موتر تیلری بازداشت شده است. نیروهای افغان یک لابراتوار تولید مواد مخدر را در ولایت هلمند تخریب کردند. وزارت دفاع ملی میگوید این لابراتوار در جریان عملیات خاص نیروهای افغان در ولسوالی نادلی ولایت هلمند زمان مورد حمله قرار گرفت که مخالفین مسلح سرگرم تولید هیروئین بودند. در این عملیات یک تن کشته شده و مقداری از مواد مخدر نیز از بین برده شده است. قابل یادآوری است که عملیات مشترک هوایی و زمینی نیروهای افغان بر ضد کارخانه های تولید مواد مخدر در ولایت هلمند از ماه دسامبر سال گذشته ادامه دارد و تا حال بیش از 30 کارخانه از بین برده شده است. و رویداد اخیر هفته این که 13 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر به داخل و خارج از کشور بازداشت شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت از میان این 13 تن 5 تن آنان هنگام قاچاق 3.685 کیلوگرم هیروئین از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هندوستان دستگیر شدند. 8 تن دیگر این افراد هنگام قاچاق و فروش مواد مخدر در 6 ولایت کشور بازداشت شدند و از نزد آنان 3 کیلوگرم هیروئین، 177 کیلوگرم تریاک و بیش از 580 کیلوگرم چرس به دست آمده است.
جهان سپاس از همکارمان نیلاب نظری که رویدادهای یک هفته گذشته را در بخش مواد مخدر برایتان ارائه کرد. در ادامه برنامه این مطالب را برای شما آماده ساخته ایم. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید که از آغاز عملیات هوایی بر ضد کارخانه های تولید مواد مخدر در افغانستان نزدیک به 200 میلیون دلار و طالبان مسلح و گروه های مافیایی مواد مخدر خساره وارد کرده است. طالبان یک سازمان جرمی است که عوایدشان را از درک فروش مواد مخدر به دست می آورند. در یک گزارش دیگر از ولایت هرات می شنوید که شمار از معتادین مواد مخدر پس از تداوی با خانواده هایشان یک جا شدند.
تازه امروز یاد گرفتیم که چی رقم زندگی کنیم، چی رقم با مردم برخورد کنیم، چی رقم با خانواده برخورد کنیم، مثلا چی رقم دیگه مواد نکشیم.
شنونده های عزیز، مطالب و موضوعات دیگر هم داریم، اما در اخیر برنامه درامه زیبایی را برایتان نشر خواهیم کرد.
او مردم چی گپ است؟ خیریت فاس چرا راه را بند کردین؟
آجی صاحب گپ قابل تشویش نیست.
شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حال هم به گزارش نخست میپردازیم. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو به هدف نابودسازی منابع تمویل مالی طالبان از ولایت هلمند به شمال افغانستان گسترش یافته است. جیمز هیکر، قماندان قوت‌های هوایی ناتو در افغانستان، به روز پنجشنبه از طریق ویدیو کنفرانس از کابل در واشنگتن به خبرنگاران گفت که از آغاز این عملیات تا حال 30 میلیون دلار تنها به طالبان مسلح زیان وارد شده است و ده‌ها کارخانه تولید هیروئین را نیز از بین بردند. از سوی دیگر شفیق همدم، مشاور پیشین ناتو در افغانستان، به این باور است که پس از هلمند، بدخشان دومین منبع مهم عایدات برای طالبان مسلح و گروه‌های مافیایی است. تفصیل بیشتر این گزارش را از مرسلین ارسلان میشنویم.
قماندان قوات‌های هوایی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان میگوید عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو به هدف از بین بردن منابع عایداتی طالبان مسلح هنوز نیز ادامه دارد. جیمز هکر، قماندان قوات‌های هوایی ناتو در افغانستان، به روز پنجشنبه به واسطه ویدیو کنفرانس از کابل در واشنگتن به خبرنگاران گفت نیروهای ناتو را در این عملیات کماندوهای افغان، قلوردوی 215 میوند و نیروهای هوایی افغان حمایت و همکاری می کنند. آقای هکر گفته است که از آغاز این عملیات تا حال به طالبان مسلح و گروه های مافیایی نزدیک به 200 میلیون دلار زیان وارد شده است.
طالبان یک سازمان جرمی است که عوایدشان را از درک فروش مواد مخدر به دست می آورند. از ماه نوامبر سال 2017 میلادی قلوردوی 215 میوند، کماندوهای افغان و نیروهای هوایی افغان در همکاری مشترک با نیروهای آمریکایی 30 میلیون دلار به گونه مستقیم به طالبان و بیش از 160 میلیون دلار نیز به گروه های مافیایی مواد مخدر زیان وارد کرده است. این عملیات همچنان ادامه خواهد یافت، نه تنها در هلمند بلکه به تمامی نقاط افغانستان گسترش می‌یابد.
عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی به هدف تخریب کارخانه های تولید مواد مخدر و نابودی منابع عایداتی طالبان در ماه نوامبر سال 2017 میلادی آغاز شد، اما به دلیل بلند بودن سطح کشت کوکنار در هلمند این عملیات تا حال تنها بالای همین ولایت متمرکز بود. ماموریت حمایت قاطع به روز سه‌شنبه با نشر خبرنامه گفت که عملیات مشترک هوایی نیروهای افغان و ناتو به شمال شرق افغانستان نیز گسترش یافته است. که بر علاوه سرکوب گروه های تروریستی، نابودسازی منابع عایداتی طالبان نیز از اهداف عمده آن گفته شده است. از سوی دیگر شفیق همدم مشاور پیشین ناتو در افغانستان به این باور است که پس از هلمند، بدخشان دومین منبع بزرگ عایداتی طالبان و گروه های مافیایی است. آقای همدم می گوید طالبان مسلح و گروه های مافیایی بخش اعظم عوایدشان را از درک استخراج غیر قانونی منابع طبیعی و پروسس مواد مخدر به دست می آورند.
بدخشان اولی که یک ولایت است که در زر مواد مخدر بالخصوص تریاک بیشتر است، دومی که زمینه پروسس یا لابراتوارش هم بیشتر است، چون اراضی یا کوها زمینه را مساعد می سازد که به صورت مسئول اونا لابراتوار ایجاد کنن و در نهایت مازی سیمی که به صورت بسیار ساده می تانن قاچاق برا که از بدخشان به کشورهای آسیا میانه و از اینجا به اروپا و دیگر جا مواد مخدر انتقال بتن. به این خاطر ایالات متحده آمریکا هم تمرکز بیشتر ایوار به شمال افغانستان کرده.
شفیق همدم میگوید ساختار و موقعیت کارخانه های تولید مواد مخدر در بدخشان در مقایسه با سایر ولایت تفاوت دارد، زیرا بدخشان ولایت کوهستانی است و بیشتر کارخانه های تولید هیروئین در کوه‌ها و مغاره‌ها ساخته شده است. آقای همدم با توجه به نتایج عملیات نیروهای مشترک افغان و خارجی در سه ماه گذشته، دوام این عملیات را مؤثر می‌داند.
گزارشی بود در مورد گسترش عملیات هوایی نیروهای مشترک افغان و ناتو بر ضد کارخانه‌های تولید مواد مخدر در افغانستان که مرسلین ارسلا برایتان ارائه کرد. همزمان با افزایش عملیات نیروهای مشترک افغان و ناتو بر ضد مواد مخدر و منابع مالی طالبان در افغانستان، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر این کشور خواهان مبارزه جدی علیه مواد مخدر در کنار مبارزه با تروریسم است. زیرا با باور مسئولان این وزارت، نامنی و مواد مخدر عوامل با هم مرتبط معضل جنگ در افغانستان است. همکار ما مرسلین ارسلا در این رابطه با عثمان فروتن رئیس پالیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مصاحبه ای کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که علت افزایش کوکنار در سال 2017 میلادی چی بود؟
دلایل متعدد داره، هم یک قسمت مشکل در داخل کشور و یک قسمت هم در بیرون کشور برمیگرده. رابطه بسیار مستقیم میان عرضه و تقاضا وجود داره. موجودیت ده ها میلیون معتاد در منطقه، بلند رفتن تقاضا به مواد مخدر باعث بلند رفتن نرخ مواد مخدر میشه و این انگیزه میته برای کشت کنندگان که بیشتر کشت بکنند. اگر گزارش سروی سال 2017 نگاه شود، دیده میشه که کشت مواد مخدر بیشتر در ساحاتی که ناامنی نسبتاً بیشتر هست به طور نسبی افزایش داشته، که یک نوع ارتباط میان مواد مخدر و ناامنی نشان میده. بیشتر در ساحات هلمند، کندهار، نیمروز، در ولایات جنوبی، همچنان ولایات جنوب غربی، به طور هم در ولایات شرقی کشور که تهدیدات امنیتی نسبتاً بیشتر هست، در او ساحات کشت مواد مخدر هم نسبتاً افزایش پیدا کرده.
تو گفته میشه که حکومت افغانستان در بخش از یک قناعت به توجه جامعه جهانی که یک مشکل یا معضل بین‌المللی است، البته تا بالا موفق نشده که جامعه جهانی را قناعت بده در این بخش که همگونه که با توریسم مبارزه میشه با مواد مخدر مبارزه صورت بگیره. علت چی بوده که جامعه جهانی قناعت نکرده و آماده از این نشده که همزمان با مبارزه با توریسم امو جدیت و مبارزه با مواد مخدر هم به خرج بده؟
اگر به قطعنامه‌هایی که در این راستا وجود داره، اگر به کنوانسیون‌های بین‌المللی که در راستای مبارزه با مواد مخدر هست توجه شود، دیده میشه که موزل مواد مخدر یک موزل بین المللی پنداشته شده و تعریف شده و مبارزه با مواد مخدر با عنوان مسئولیت مشترک همه کشورها تعریف شده. بنابری ایجاب میکنه که همه کشورها در این راستا تلاش داشته باشند. نشست های بین المللی از جمله نشست سیندی یا کمیسیون مبارزه با مواد مخدر که سالانه در ویانا تدویر پیدا میکنه، به این ترتیب نشست یون گس در راستای مبارزه با مواد مخدر یا نشست مجمع عمومی سازمان ملل، همه ایش تاکید به این داشتن که موزل مواد مخدر یک موزل جهانی است و مبارزه با مواد مخدر یک مسئولیت مشترک شک است همه کشورها در این راستا مسئولیت دارند، چون اگر کشت در یک ساحه است، قاچاق، ترافیک و ترانزیتش در دیگه کشورهاست و کانسامپشن و مصرفش در دیگه کشورهاست.
اگر از تعهد حکومت افغانستان با ما بگین، چون مواد مخدر و توریسم و جنگ افغانستان با بسبب هم دیگه خوانده میشه، ما سوال آینده چی تعهد شما از جانب نهادهای مسئول امنیتی و دستاوردین که اونا به تعهد کرده باشن که همزمان به مبارزه با توریسم و مواد مخدر هم میپردازن؟
در نظر هست که تلاش ها در این راستا بیشتر شوه، تعهد در این راستا وجود داره و وزارت مبارزه با مواد مخدر به خصوص متعهد هست که در سال آینده در راستای گسترش برنامه مبارزه با مواد مخدر در تمام عرصه ها توجه بیشتر بکنه، برنامه آگاهی عامه با همکاری سایر نهادهای زیره گسترش خواهد یافت. ما تلاش داریم تا برنامه معیشت بدیل و انکشاف بدیل متناسب به هر ولایت و با توجه به ضروریات موجود گسترش پیدا بکنه. به این ترتیب ظرفیت تداعی معتادین طبیعی هست که رویش کار جریان داره تا افزایش پیدا بکنه، بیشتر از پیش شوه. اگر در داخل تلاش بیشتر صورت بگیره و در سطح جهان نیز در این راستا تلاش ها بیشتر شود، طبیعی است که نتیجه بیشتر و مثمرتر داشت. نمیشه که بالای یک بخش از این سیکل تمرکز صورت بگیره حالان که سایر اجزای سیکل به صورت هماهنگ مورد تمرکز و توجه قرار نگیره.
فروتن صاحب، شما از معیشت بدیل گفتین، برنامه ها تطبیق شدن سال گذشتم، اما دهقین هم بعضن اینا ادعا میکنن که به اساس نیازمندی ها و مجبوریت ها مواد مخدر بکشت، مواد مخدر رو آوردن. معیشت بدیل چی فکر میکنیم که حالا چقدر موثر بوده؟
در ساحات که برنامه معیشت بدیل تطبیق شده، به اساس تحقیقاتی که صورت گرفته نشان میده که در اون ساحات کشت مواد مخدر کاهش پیدا کرده. معیشت بدیل مسئولیت چندین ارگان زیربط هست. برنامه‌ای که در چوکات وزارت مبارزه با مواد مخدر در ولایات مختلف تطبیق شده، مثل برنامه فودزون در قندهار، همچنان برنامه کاردف یا برنامه انکشاف فراگیر زراعت و دهات، همچنان برنامه پروژه جی پی آی که در ولایات متعدد تطبیق شده، اینها به نحو تاثیرگذاری خود را داشته، ایجاب میکنه که برنامه معیشت بدیل گسترش داده شوه، پروژه های بیشتر در ولایات تطبیق شوه، تا دهقین به بضاعت افغانستان که در برخی موارد نرسیدن برنامه معیشت بدیل سبب میشه که اونا به کشت بپردازن، به اون نیازمندی هایشان رسیدگی شوه.
عثمان فروتن رئیس پالیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بود که در رابطه با گسترش مواد مخدر در سال 2017 میلادی با همکار ما مرسلین ارسلا صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید و حال هم به گزارش از ولایت هرات میپردازیم. نزدیک به 300 تن از معتادین مواد مخدر در ولایت هرات بعد از تکمیل شدن تداویشان در مراکز ترک اعتیاد دوباره با خانواده هایشان یک جا شدند. کمیسیون جمع‌آوری معتادین که متشکل از نهادهای مختلف دولتی اند، بر تداوم تداوی معتادین در این ولایت تاکید می‌ورزند. اما مسئولان امکانات موجود تداوی در این ولایت را کافی نمی‌دانند و میگویند که فعلا در حدود 60 هزار تن در این ولایت معتادند، در حالی که تعداد مراکز تداوی فقط 4 مرکز است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
290 تن از معتادین بعد از 20 روز تداوی در مراکز ترک اعتیاد ولایت هرات به آغوش خانواده‌هایشان پیوستند. حسن یک از این افراد است که در ایران به اعتیاد روی آورده است. او که باشنده اصلی ولایت میدانوردک است، میگوید که با ترک اعتیاد زندگی دوباره را آغاز میکند.
من بردن نمی کمپا کمونجا چی 20 روز خوابیدم ترک کردیم. تازه امروز یاد گرفتیم که چی رخم زندگی کنیم، چی رخم با مردم برخورد کنیم، چی رخم با خانواده برخورد کنیم، مثلا چی رخم دیگه مواد نکشم، چون اگر مواد بکشم دوباره پس همی تو پس کوچه‌های شهر هستم.
آدمگل از جمله افراد دیگر است که بعد از تداوی 20 روزه اعتیاد را ترک کرده است. آدمگل مهاجرت به ایران و موجودیت کشتزارهای مواد مخدر در افغانستان را آغاز برای روی آوردنش به اعتیاد می‌خواند.
ایران زیاد قدر می‌دادن این تریاک، ما افغانستان که همان دیدن که در زمین خودمان کشت است.
دیگه اونجا عملی نبودیم، از اونجا عملی شده نامدیم، اینجا آمدیم، اینجا در خانه خود عملی شدیم. ولی بسیار خوش هستیم که دست ما را گرفتن. خوش هستیم از این مواد، بسیار خسته شده بودیم، بسیار ناامید بودیم.
مسئولین ریاست صحت عامه هرات میگویند بیشتر این افراد از ولایات مختلف افغانستانند که از سوی مراکز مختلف ترک اعتیاد تداوی شدند. ازمره حسین مسئول کاهش تقاضای مواد مخدر ریاست صحت عامه میگوید
290 نفر از معتادین مواد مخدری که بعضن خانواده داشتند و بعضن بدون خانواده بودند، اینا توسط کمیسیونی که در سطح ولایت تشکیل شده بود فیصله برای شد که این معتادین جمع‌آوری بشن و در مراکز ترک اعتیاد در ولایت هرات هست، در این مراکز اینا انتقال بشن و تداوی بشن، که خوشبختانه امروز ما و شما شاهد رخصت شدن یا سپری شدن صرف مرحله سمزدایی از اینا که 21 روز در بر میگیره در این مراکز بودیم.
مسئول کاهش تقاضای مواد مخدر صحت عامه هرات بر تداوم جمع‌آوری و تداوی معتادین در این ولایت تاکید می‌ورزد. ازمره حسین می‌گوید آنان مصمم هستند تا با همکاری مراکز ترک اعتیاد مانع 100 تا 150 تن از معتادین را در این ولایت تداوی کنند.
کمیسیون فیصله کرد که سردی زمستان و مخشوشیت از هان عامه نشه که سبب مرگ و میر از اینا بشه، ما همی بود که اینا را جمع‌آوری کردیم و جمع‌آوریم و بعد از این مراسم هم باز ادامه داره. در ماه قراره که ما در کمیسیون فیصله کردیم 100 تا 150 نفر باید جمع‌آوری بشه.
پروسه تداوی و جمع‌آوری معتادین از همه بیشتر مورد استقبال خانواده‌های قرار گرفته است که فرزندانشان با مواد مخدر مبتلا شده بودند. رحیمه مادر یکی از این معتادین خوشحال است که فرزندش تداوی شده و از اعتیاد دست کشیده است.
پیاری زی خیلی ولی فشار داد که باید تو کار کنی. یکی اگر زمان رسید که دو روز برفت کار نشید، بیامد به خانه ایر بزد، گفت باید دیگه بری که بری. شش برشید بچه ایم گم بود. زمانی که من دو روز بیام من پیش زی برادر رو که اربی دنقه خستن کنده شید. از امروز بلندی تر، از سر ما مادر رو، از امی متادا سر بلندتر کسی میه.
رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر هرات میگوید بیش از 60,000 معتاد در ولایت هرات بودباش دارند که بیشترشان در ایران به این پدیده مبتلا شده و سپس از سوی ماموران ایرانی به هرات فرستاده شدند. جیلانی دقیق رئیس این اداره از تلاش‌های این کمیسیون به خاطر تداعی معتادین ستایش می‌کند، اما می‌گوید که این روند در صورتی می‌تواند مؤثر باشد که دولت و نهادهای مختلف حمایت کننده زمینه کار را برای معتادین بعد از ترک اعتیاد مساعد سازند.
در افغانستان که بعد از درمان یقیناً که شرایط کار برشان مساعد نیستند، نوازش فامیلی برشان مساعد نیستند، تفریح و ورزش برشان مساعد نیستند، با یقین کامل که 1% معینی پس روی میارن با مواد مخدر و این مایه نگرانی هستند.
کمیسیون جمع‌آوری معتادین میگوید بعد از ختم این دوره 20 روزه کوشش میکنند تا مرحله روان درمانی را بالای معتادین انجام دهند. در حال حاضر 2 شفاخانه و 4 کلینیک به خاطر تداعی معتادین در ولایت هرات فعال است. اما جیلانی دقیق رئیس مبارزه علیه مواد مخدر هرات میگوید که این مراکز برای درمان بیش از 60,000 معتاد در این ولایت کافی نمیباشد. شاپور صابر، رادیو آزادی هرات.
شاپور صابر بود که از ولایت هرات راپور میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده های عزیز برنامه کاروان زهر، آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک می شویم. اما قبل از آن که با شما عزیزان خداحافظی کنم، در این قسمت برنامه درامه ای را می شنویم که عبدالنافع همت آماده ساخته است.
او مردم، چی گپ است؟ خیریت خواست؟ چرا راه را بند کرده نه؟
آجی صاحب، گپ قابل تشویش نیست. اینجا یک پودری مرده و مردم سعیلش هم میکنن. عجب مردم هستن، فقط مرده را نهیدن در زندگی خود.
چرا پودری انسان نیست؟ تو پاشو که ما ببینم. وکیل صاحب، این جوان کی است که مرده بیچاره اتو به عزت افتاده ایجا هست؟
آجی صاحب، خانه از این پودری در اینجا نیست، از کدام جای دیگه آمده بوده. در اونو خانه خرابه بود و باش داشت، از سردی هوا مرده.
چرا در این منطقه یک آدم دلسوز نبود که کتیش کمک میکد و دستش میگرفت؟
آجی صاحب تو هم عجب گپایی میزنی. بایق پودریا کی رسیدگی میتونه؟ کل کوچه از پودریا پر است، دولت هم در قصهشان نیست.
حالا چی کنیم؟ شما خو وکیل گذر هستین، چی نظر میتین؟ چطور کنیم؟
آجی صاحب شاروالی را خبر کردیم، حالا امبولانس روان خود کردن که جسدش از اینجا ببره.
حالا ما باید حتما منتظر شاروالی باشیم. چرا؟ ما انسان نیستیم و یا این مرده انسان نیست؟ ما خود ما غمش میخوریم برادر.
حالا ما چی کده میتونیم آجی صاحب؟
کدام لشکر خونیز برادر، ما خود ما غم کفن و جنازهش میخوریم و خلاص.
آجی صاحب برای تو خو معلوم است که اینجا دیره هر قوم مشخص است. این مرده بیگانه را کی کسی به اجازه میده که در دیرهشان دفن کنیم؟
خیر است، مهم نیست برادر، ما در دیره خود دفنش میکنیم، پروا نداره.
یار آجی صاحب تو مجب گپ میزنی، اگه سبا اقاربش پیدا شدن و سر ما دعوا کردن که مردکر شما کشتین، باز ما چی جواب بدیم؟ بان که دولت غمش بخوره.
خو اگه خدا از ما پرسان کنه که من یک پیسه برات داده بودم و دارایی داده بودم، اما تو مراسم تدفین و جنازه یک انسان انجام ندادی، باز ما پیش خداوند چی جواب بگویم؟ رویم سیاه خواد شد.
آجی صاحب چی چرت میزنی؟
ما بسیار مردم بدبخت هستیم. جسد یک انسان در پیش روی ما افتاده، اما ما دو زیر زناخ بر ششتیم و سیل میکنیم.
آجی صاحب این خو صد یا هزار پودری نیست که ما غمشه بخوریم، این میلیون ها پودریست. برای کل از یاد توانه کی میرسه که همراهشان همدردی و همکاری کنن؟
خیر است، کوشش انسانی خدا میکنیم. ما برازی یک راه اساسی پیدا میکنم، بیغم باش. تنهای یک معتاد نه، کل معتادا قابل احترام و دلسوزیست برادر.
حاضرین گرامی، امروز ما مرکز تداوی معتادین افتتاح میکنیم که خوشبختانه وزیر صاحب سعادتامه هم تشریف آوردن. نخست از همه از وزیر صاحب محترم تقاضا میکنیم که تشریف بیارن و در مورد این مرکز صحی صحبت کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حاضرین گرامی، افزایش تعداد معتادین در افغانستان ما را رنج میده. هر معتاد برادر، خواهر، پسر، دختر، پدر و یا مادر ماست. حکومت تا حال توان ای را نداره که کل معتادین را تداوی کنه. اما خوشبختانه ای وطن فرزندای دلسوز هم داره. ای تو فرزندانه که با تلاش و عرق ریزی پول کمایی میکنه و بازمی پول بالای فقیرا مصرف میکنه. از جمله آدمای خیراندیش یکی هم حاجی صاحب نادرخان است. نادرخان خدمات دگام انجام داده، اما ما تنها از خدمات امروزیش یادآوری میکنیم. این مرکز تداوی معتادین با مصرف شخصی حاجی صاحب نادرخان ساخته شده و با پول شخصی حاجی صاحب فعالیت میکنه. این یک مرکز مجهز است. ما باور دارم که تعداد زیاد معتادین در این مرکز تداوی میشن. امیدوار هستم که دیگر تاجران کشورم به این مسئله توجه کنن.
تشکر از بیانیه وزیر صاحب. حال از وزیر صاحب سعادتامه محترمانه خواهش میکنیم که تقدیرنامه وزارت سعادتامه را به حاجی صاحب نادرخان تسلیم نمایند. حاجی صاحب نادرخان، لطفاً دوستا به افتخارشان کف بزنین.
حاضرین گرامی، بزرگان، جوانان، خواهران و برادران، به ویژه وزیر صاحب محترم، السلام علیکم و رحمت الله. اولتر از همه ما از مردم محل تشکری میکنم که بنده را تشویق و تقدیر کردند. جوانان دست و پای جامعه اند. اگر این دست ها سالم نباشند، جامعه نیز سالم نخواهد بود. همین جوانان امروز بزرگان فردا هستند. اگر جوانان امروز ما مریض باشند، بزرگان فردای ما هم صحتمند نخواهند بود. هرگاه بزرگان جامعه مریض باشند، پس جامعه مریض خواهد بود. ما بیش از این وقت شما را نمیگیرم. خداوند توفیق خدمات بیشتر به ما و شما نصیب گرداند و سلام.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و برنامه کاروان زهر، داشته های برنامه ما همین قدر بود. تا برنامه دیگر که باسم من عبادالله حنانزی در خدمت شما خواهم بود، شما را به خداوند یکتا می سپارم.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.